حسن خط زیبا دارد.
والدانی نوراز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت منتی پیش میبرند. او که مایوب گروه دویم است، با قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه مایوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را خونه نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد. او بیرون از درس های مکتب نزد آموزگار درس ایلوگی زبان انگلیسی میخواند. میخواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شدند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگام صحبت و نشستهای رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریباً 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشوار میکشان. به گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک می شدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی می کنند و هر ماه $115 می دهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگری ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل $176.221 خرج می کنند. اما در خانواده میرحمت ما تنها پسرش کار میکند. فرزند او در یکی از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمیرسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمت به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمت در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ میفرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمت هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده هم صحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت به ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان $200 میگیرند. گریزه های افغان میگویند اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت‌تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را می دهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان می شنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مراتب رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده می گوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد، یک از گریزه های دیگری افغانستانی، در صحبت به رادیوی آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه اوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن به او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه 7 است که نور محمد از حساب مغازه‌اش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. سه آیله دیگری پناهندگان هم عین همین گبر را در صحبت به ما گفتند، اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید به گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابه سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رده آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. اینچنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان، آنها بعد حادثه های ماه اوگست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری به گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آماری را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته به جز از اداره سازمان ملل، بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رده آزادی گفتند رسانیدن کمک‌های غذایی اکثر وقت یک دفعه این است و نمیتوان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی میگویند به وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخصی رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه باری گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه قرص داره، هیچ قاتیش نداره، خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم. بعد که مشتریا رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به من مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم، من حتی یه بیمه تو این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقول هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنیم ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکانات برای جوان ها وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میان مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان آمادگی میبیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلمبه کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبوکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبوک رو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتی سنتی ما در بسیار معرکه ها قاعده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینو بال گرفته می شود یعنی که حلال. برای در مسابقات جهانی شامل شدن فدراسیون گوشتی ملی و با همین خاطر ما بعضی قاعده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معاین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معاین نماییم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارس به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمر بایف از تیم لکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت به دسته پیوستند. 5 لیگانیر دیگر حمایتگران دوران جان ارگاشف و زایر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علی شیر جلیلوف
که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند، اینچنین حملگر شیریدین بابایف از تیم مکتعرل قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارد در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارد در نمنگان دایر میگردد، چهار دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز می‌یابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارد با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می‌شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می‌یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارد سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوق تولد شده است. معلومات میانه نوپورا را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکا شریف بربد اصری 20 ایجاد کرده است. رومانی تاریخی اورون کوزاد هیجاکی سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به طب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخوص از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار با منوی کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خوندن هستون نوشتن نیست.
چرا؟
سببهای بسیاری دارد. سبب اساسیش همین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواسمند هست؟ بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشته، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ من این درش دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دست را شاید میخوند، لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب روری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دلسردی دارد؟
این سوالی راکم، همین هر کاری که آدم میکند به یک امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زنده آدم میشنم، همین پده گل میکند، میگه همین مردم میخورن، خوردن شکمشان سیر میشه، بفرد میشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی روزگار را گست کردن، یا اینکه یکو آدمی خواب بیدار کردن، یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. به همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم، نه یک کجه راست کرده توانستیم، نه یک بفراست بفراست کرده توانستیم، یعنی که همون حاصلش در جامعه دیده نمیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسنده های تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست، یکان اقدامهای انجام نمیدهد که همه نوشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان راست باشد و در حل آنها مساعدت شود.
خب این اکن کاری اکن تفور رو بسته حضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویا که یه نه سرپناه نداره، هر کس به اندیشه خود پریشان. این خیلی مثلا یک نقطه معینه که فرق کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، ژورنالیستی کجا میرود، در همین چیزها یک نظامی معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسونزاده رهبری میکردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت بباسته، ایدئالوگی دولت بباسته. شاید در اومد دیگه باید بخواهیم، مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنند از 50 سالگی سر کرده همین ها جشن میشتن و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، خیلی که خود میگذارند چون کسا جمع میکنند مجلس میگذارند، همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشود. با اون معنی شریک میشود که همین تیوری میرفت. فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز همین جشن کلان کاروات اجرا کنند، وزارت مدنیت هم میدونست، نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبراوردن. همین چیزا حاضر اکنون برهم خورده، نه در 50 سالگی تا فرض کردیم اثرهای منتخب میبرود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه در 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرک نیستن
کتابتان نشر کنند؟
نیست.
منتخبی آثارتان نشر کنند؟
نیست.
عجب مخیم.
شما از همیزی میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشن ها یک مجلسی پروفسوری به مانند شده روی باید کردن که خیلی وظیفهشون داخل می شود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن، جمع می شود، چورت ستودینت می بیارن، ضرب می شود، یعنی مجلس می گرون می روند. لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشن نی داخل. یعنی یک مجلس مخرر این هر روز درون نمونده.
و فکر می کنید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسنده ها است که همین کار را به نظر نمی گیرن؟
اتفاق نویسندگان نمو یک تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چکی گویم همه کار می کنن. پس معلوم می شود که برای مثل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک ده.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چنین برمی آید که شما به موضوع های تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوع های تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو ادبیات دکن چه خیلی بیدیم یک چیزی که مجاز گرد در باره اون نیه که مثلا واقعا شما کدام سال بگرفته اید و به همه سال ها دخت دارن مادم که باید مجاز هست و به همه باید دخت دارن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی بیدیم که اکن در اصل 12 یک دهخان پیشی و امیدباد قاضی عرض میکند که قاضی همین گوه جنگ کردین و همین گوه شما و گوه من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گوه حیوان ده زده از کشته است اگه چکم میکنیم اینه شکنه میبخشن میگه تخصیر گوه من گوه شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود گوه صاحب دارد صاحبش باید گواهشن دیگه خوب بین کند که چود با دیگران خلاق درساند. منم یک لطیفهی چی بیم بکن؟ کونه ی کونه. لیکن همین لطیفه این کونه نشده است. اگر محیط با نگاه کنید معنای همین لطیفه امروز هم هست. امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارات بخارا از سوی روسیه در واقعیت این روزه چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا رو سالهای 70-80 دوره شوروی به همین خیلی یک عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارن. همین انقلاب بر دیگرها آوردن کردند و به تاجیکستان به دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک‌ها این آزادی را مفت نگرفتند. همین کار بزرست در تاریخ ما. مقصدی من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامندگی دوزدی نماز. نماز پیرم قلوف همین قریب 10-15 مرتبه از طرف حکومت پادشاهی حبس شدگی، بدرقه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروسای و خدامای و همه همون و به زبانی همون وقتا گویم اگر مفتخویران سرپولی که سری خلق سستم میکردن همونو غارت بکرد و همه گوارتی کرده گیشم مردم رو تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره آن مختیم. ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منقطیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشند و مبارزه برده باشند و انقلاب کرده باشند همین چیزو زمینه نداشت. برعکس وای زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشته.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدام موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوع هایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتم توانستیم نتوانستیم البته این مسئله دیگر اینش خواننده می داند. لیکن گروه میکنم که اگر فرض کردیم از نو جوان میشدیم از نو فعالیت میکردیم همین دردوی دل میگفتیم و ممکن بیشتر میگفتیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کلستر شده و چندان با گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و سند رو انتظار می شود. حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار می شود. حالا که چنین نیست آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های به مثل شما یا به مثل استاد ساربان یا به مثل عبدالحمید صمدو و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
اینجا اکنون برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی این روزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من دو سی سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چی چاپ شد، در کولوب چی چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم از نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کرده سادن همه اینا من نمیدانم روز دیگر بود چونکه دیدگی نیست من اونو معلقش خیلی همصوبت شده یعنی چی کردن لیکن عموما سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته اینش درست.
با تشکر از اورنگ‌زاد برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با